بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 35 سطر 12 لا یقال هذا اعتراض علی حصر الجوهر المرکب من الحال و المحل فی الجسم و الجوهر المحل فی الهیولا و الجوهر الحال فی السوره و ذالک لازم من التقسیم. بحثمون در تقسیم جوهر بود به اقسام پنجگانه. بر این تقسیم فخر اشکالی وارد کرده بود که ما بیان کردیم این اشکال بر تقسیم مصنف وارد نمی شود، بلکه اشکالی اگر وارد شود بر تقسیم دیگران وارد می شه، زیرا که در تقسیم مصنف قید مقارن اخذ شده بود و همین باعث می شد که اشکال فخر وارد نشه، اما در تقسیم دیگران این قید مأخوذ نبود. پس اگر اشکال وارد شود بر تقسیم دیگران وارد می شه. اینو ابتدا گفتیم. در انتها ادعا کردیم که تقسیم دیگران هم مشکلی نداره و این اشکال بر تقسیم دیگران هم وارد نمیشه، زیرا که دیگران ادعا نکردن که تقسیمشون مفید حصر عقلی است. تا اینکه شما انتظار داشته باشید فرد دیگری برای اقسام پیدا نشود، بلکه تقسیمشون تقسیم استقراییه و در تقسیم استقرایی اگر فرد دیگری یافت شود مشکل نیست. و توضیح دادیم که حصرم حصر عقلی است نه حصر استقرایی. حالا لا یقال میخواد بیان کنه که سلام علیکم. بله اشتباه گفتن حصر. بله ادعا کسی ادعا نمی کند که حصر حصر عقلی است، بلکه حصر حصر استقرایی می دونند. و اگر حس استقرایی باشه پس اشکال فخر وارد نیست. لا یقال میخواد بگه این اشکالی که فخر کرده اشکال بر حسره، همونطور که شما خودتون متوجه شدین و جواب دادید، ولی نه حسر جوهر در پنج قسم، بلکه حسر اون جوهر مرکب در جسم و حصر جوهری که محل است در هیولا و حصر جوهری که حال است در صورت. گفته شما در این تقسیمتون درسته که جوهر منحصر کردید به این پنج قسم، ولی گفتید یکی از اقسام جوهری است که مرکب باشد من الحال و المحل، اینو منحصر کردید در جسم، یعنی خود قسم رو منحصر کردید در یک مصداقی. این اشکال داره. فخر رازی میگه مرکب من الحال و المحل منحصر به جسم نیست. حالا جوهر منحصر است به این پنج قسمی که شما گفتید، با حصر عقلی یا با حصر استقرایی اون مهم نیست. اصلا بحث فخر در این نیست که این جوهر چرا منحصر در این پنج تا شده. بحث او اینه که جوهر مرکب من الحال و المحل چرا منحصر در جسم شده. شما میتونید بگید جوهر مرکب من الحال و المحل جسمه و میتونید بگید که امریس مجرد. اگه حال و محلتون مجرد باشه مرکب من هما مجرد. پس اشکال فخر در حصر منطقه، نه اون حصری که شما فکر کردید که جواب دادید، بلکه حصر دیگر. خب توجه میکنید که اگر اشکال در حصر مرکب فل جسم باشد، قهرن اشکال در حصر محل در هیولا و حال در صورت هم پیدا خواهد شد، چون این تقسیم به ما میفهماند که محل یعنی هیولا، حال یعنی صورت، مرکب من الحال و المحل هم یعنی جسم. در حالی که ما محلی درست میکنیم که هیولا نیست، در مجردات اگر ما حال و محل داشته باشیم محلمون هیولا نیست، پس حفظ محل در هیولا درست نیست. ممکنه یه محلی داشته باشیم که هیولا باشه، یه محلی داشته باشیم که مجرد باشه، پس حصر محل در هیولا درست نیست. قهرن حصر حال هم در صورت درست نیست، یعنی در مرکبات عنصری بله حال عبارت است از صورت، ولی قرار شد که ما این مرکب رو در مجردات هم داشته باشیم. محلی که در مجردات با حال ترکیب می شد هیولا نبود، حال هم صورت نیست. خب پس توجه میکنید سه تا اشکال شد. اول که بیان کردم یه اشکال بود، اشکال حصر مرکب فلکس. الان دو تا اشکال دیگه هم تولید شد، یکی اشکال حصر محل در هیولا، یکم اشکال حصر حال در صورت. پس سه تا اشکال هست. یکی این که چرا محل رو منحصر کردید در هیولا، با اینکه در مجردات اگر محل داشته باشیم اون محل هیولا نیست. دوم این که چرا حال رو منحصر کردیم در صورت، اگر ما در مجردات مرکب داشته باشیم حالش صورت نیست. و سوم این که چرا مرکب من الحال و المحل منحصر کردیم در جسم، اگر ما حال و محل مرکب در مجردات داشته باشیم اون مرکب جسم نیست. پس سه تا اشکال فقط بر شما داره، یعنی سه تا حصر شما کردید که هیچ کدومش منحصر نیست. همه این سه تا مورد رو که یکی محل است، یکی حال است، یکی مرکب من الحال و المحل، شما مربوط کردید به عالم ماده و ما احتمال میریم در عالم تجرد هم این سه چیز باشه. پس حصر این سه در اینایی که شما گفتید حصر درستی نیست. نه، منظور از صورت اونی نیست شما فکر میکنید، منظور از صورت از کردیم حال، یعنی ما بالفعلی که حلول کند در ماده، اینو میگیم صورت. ولی اگر اون صورتی که شما میگید منظور باشه نفسم همون صورت، عقل همون صورته، چرا ما نفس و عقل رو جدا کردیم از صورت؟ تو تقسیم جوهر به پنج قسم چرا نفس و عقل رو داریم جدا میکنیم؟ معلوم میشه مرادمون صورت مطلق نیست. اگه صورت مطلق مرادمون بود خب این صورت مطلق هم صورت رو شامل میشد، هم نفس رو شامل میشد، هم عقل رو شامل میشد، لازم نبود که ما این ستاره جدا کنیم. پس معلوم میشه مرادمون از صورت در تقسیم جوهر اون صورت مطلقی که در ذهن شماست نیست، بلکه مرادمون اون صورت که یعنی ما جزء ما بالفعلیست که حلول کرده باشه، جزء ما بالفعلیست که حلول کرده باشه، باید هم جزء باشه هم حلول کرده باشه، این میشه صورت. و منظور از صورت همون صورت جسمی است، صورت نوعی است، قبلا هم اشاره کردیم. پس مرادمون صورت به معنای ما بالفعل نیست تا شامل مجردات هم بشه، مرادمون صورتی است که یا صورت جسمی باشد یا صورت نوعیه، اینو دیگه تو مجردات ما نداریم. پس اگر حال و عبارت گرفتید از صورت جسمی و نوعیه، حسرتون حسر درستی نیست، چون احتمال دارد حال دیگری داشته باشیم در مجردات که نه اصلا خسورت جسمی است نه اصلا خسورت نوعی است. پس توجه میکنید در حصر صورت، در حصر حال در صورت هم اشکال هست، یعنی حصر حال در صورت جسمیه و صورت نوعی اشکال دارد. حال ممکن است صورت جسمیه باشه، ممکن صورت نوعی باشه، ممکن یکی از مجردات باشه. این اشکالی است که در اینجا وارد کردن، که توجه میکنید همون اشکال قبل منتها محل اجرایش و جریانش رو تشریح کرده. ما اشکال قبل رو در حصر جوهر در پنج قسم جاری کردیم و گفتیم قسم ششمی هم داریم که رو منتها به این پنج تا کردیم. این مستشکلی که الان میخوام اشکالش رو بخونیم داره در این سه تا حصر اشکال میکنه، چرا مرکب رو منحصر کردین در جسم، چرا محل رو منحصر کردین در هیولا، چرا حال من حتی یعنی دستوره؟ این ستا هستتون درست نیست. فرد دیگری برای این ستا ما داریم، هم برای مرکب فرد دیگری داریم، هم برای محل هم برای حال. چرا من حتی کردید؟ اشکال اینطوری وارد میکنه. جواب ما همون جواب قبله که حصر، حالا چه حصر جوهر در پنج قسم باشه، چه حصر این ستا در این مواردی که گفتیم باشه، بالاخره حصر استقراییه، حصر عقلی نیست. اگر یه وقتی شما فرض دیگری و فرض دیگری پیدا کردید، به حصری که ما گفتیم آسیبی وارد نمیشه، چون حصر ما حصر عقلی نبود، حصرمون حصر استقرایی بود. و در حصر استقرایی اگر فرض دیگری رو شما اضافه کردید، حصر استقرایی به هم نمیخوره. حصر عقلی است که مشکل درست میکنه و نمیذاره فردی وارد بشه و فردی خارج بشه. حصر عقلی اجازه ورود افراد دیگر، حصر استقرایی اجازه ورود افراد دیگر رو میده. پس مشکلی در اینجا نداره. این توجه میکنید اشکالی که الان میخوام بخونیم تطمیم اشکالی است که دیروز خوندیم، منتها فرصت نبود، رهاش کردیم و گذاشتیم سر امروز. صفحه 35 این سطر 12 لا یقال هازا، این اعتراضی که فخر بر حصر وارد کرده، اعتراض بر حصر جوهر در پنج قسم نیست، بلکه اعتراض بر این ستا حصر. یک، حصر جوهر مرکب من الحال و المحل فلجسم، فلجسم متعلق به حصره. این مرکب رو منحصر کردید به جسم، این انحصارتون درست نیست. دوم، و جوهر المحله فل هیولا، یعنی به حصر جوهر المحله فل هیولا، اعرابا رو غلط گذاشته توی کتاب. یعنی اعتراضیست بر حصر جوهر محل فل هیولا. الجوهر المحل یعنی جوهری که عبارت از محله، جوهری که عبارت از محله، اینو منحصر کنید در هیولا، این هم اشکال داره. سوم، و جوهر الحاله فسوره، فسوره رو متعلق به حس بگیرید، متعلق به حال نگیرید. اشکال داریم بر حصر جوهر حال در صورت. این که جوهر حال رو در صورت منحصر کردید اشکال داره. جوهر حال ممکنه صورت باشه اگر در مادیات، ممکنه چیزی دیگر باشه اگر در مجردات. و ذالکه، خب میگیم ما مگه حصر کردیم، مگه ما حصر کردیم جوهر مرکب رو در جسم و محل رو در هیولا و حال رو در صورت؟ میفرماد بله، و ذالکه لازم آمد تقسیم. این حصر از اون تقسیمی که شما کردین لازم آمد. تقسیم یعنی تقسیمی که دیگران گفتند، چون بر تقسیم خارجی گفتیم ایراد وارد نمیشه، بر تقسیم دیگران میخواستیم ایراد وارد کنیم. البته دیروز درک کردم که اگه تقسیم خارجی هم بگیرید اشکال نداره، ولی مراد از تقسیم همون تقسیم دیگرانه. در لایقده و فیزاله که تقسیم هم که دیروز خوندیم گفتیم مراد تقسیم دیگرانه، ولی عرض کردم اگه تقسیم خواجه رو هم در اینجا اراده کنید باز مطلب تمامه. این که حصر لازم میاد از تقسیم روشنه دیگه، تقسیمه که دیگران ترک کردن مراجعه کنید میبینید اصلا از توش حصر در میاد، که حصر جوهر در پنج قسم، حصر هر قسمی هم در اون موردی که تطبیق شده، نه تنها حصر این ستا در اینا که گفتیم، حصر اون موجود مجردی که در فعلش متعلق به ماده است اونم حصر در نفس شده. اون موجود مجردی که نه در فعلش نه در ذاتش احتیاج به ماده ندارد بلکه در هر دو مجرده، اونم حصر در عقل شده. همه این انحصارا شده، منتها فقط در اون دوتا حصر اشکال نداره. حس اون موجود مجرد غیر کامل رو در نفس اشکال نمی کنه، حس نفس موجود مجرد کامل رو در عقل اشکال نمی کنه. این دو تا اشکال نداره، در اون سه تا دیگه اشکال داره. لأن نقول هازا ایزن حسون استقرائیون لعقلی، این سه تا حسی هم که در اینجا شما مورد اعتراض قرار دادید، این هم حسر استقرایی هم حسر عقلی نیستن. فلا یقده در چنین حسری احتمال وجود فرد دیگر، ال احتمال یعنی احتمال وجود فرد دیگه، احتمال وجود فرد دیگه آسیبی به این حسر استقرایی وارد نمی کنه. حسر عقلیش که اگر فرد دیگری بخواد توش وارد کنی مشکل درست می شود. حاضر این خود. خب این تمام شد. مطلب بعدی اینه که دیگه از اشکال فقرم منصرف شدیم، جواب ها رو هم دادیم و تمام تقسیم ها رو از اشکال فقر متحر کردیم، هم تقسیم خواجه رو و هم تقسیم دیگران رو. حالا میخوام وارد اشکال دیگری بشیم. توجه کنید ما در این تقسیمی که برای جوهر طرح کردیم اشاره کردیم که دو قسم جوهر داریم که اگر این دو قسم رو مرکب کنیم قسم سوم درست میشه. یک قسم جوهری بود که اسمش رو گذاشتیم محل، قسم دیگر جوهری بود که اسمش رو گذاشتیم حال، بعد این دو قسم رو مرکب کردیم اسمش رو گذاشتیم جسم و گفتیم این قسم سومه، جسم گفتیم قسم سوم جوهره. پس از ترکیب دو قسم قسم سوم درست کردیم. میفرماد این مستشیل میفرماد که اگر بتوانید با ترکیب اقسام قسم جدیدی درست کنید به این نهایت اقسام درست میشه، نه فقط قسم سوم درست بشه. بیان مطلب اینه که ماده و صورت رو با هم ضمیمه میکنید، خب دوتا قسم هست، جسم درست میشه، میگید این جسم هم یکی از اقسام. ما میایم میگیم خب این جسمی که یکی از اقسامه با اون دو قسم قبل، یعنی با ماده و صورت ضمیمه کن، دوباره بگو قسم چهارم درست شد، یا جسم تنها رو با ماده تنها ضمیمه کن یا با صورت تنها ضمیمه کن، فرق نمی کنه، ضمیمه کنید دو جزئی درست بشه یا ضمیمه کنید سه جزئی درست بشه. بالاخره الان قسم سومی به نام جسم متولد شد از ترکیبی که کردی، جسم رو درست کردی، حالا بیا یه ترکیب دیگه درست کن، دوباره این جسم رو با اون دوتای دیگه که ماده و صورتن ضمیمه کن یا با یکیشون ضمیمه کن، باز یه مرکب جدید درست میشه، بگو اینم قسم جدید برای جوهر. دو مرتبه باز وقتی یک قسم جدید درست شد مرکب من ثلاثه، اینو باز با اون ستای دیگه ضمیمه کن، یه مرکب من الاربعه درست میشه، بگو اینم یه قسم. دو مرتبه باز این مرکب من الاربعه رو ضمیمه کن به اون چهارتایی که داری، یه مرکب من الخمسه درست میشه و هاشست تا به نهایت میتونی پیش بری. اگر با ترکیب دو قسم قسم سوم درست بشود هیچ وقت این تقسیم به جایی منتهی نمی شود و اقسام منحصر نخواهند شد، بلکه اقسام تا بی نهایت ادامه پیدا می کنند و اقسام بی نهایتی برای هر تقسیمی پیدا می شود. این اشکالی که بعدی بود اشکالی بخونم فاین گولد. این مطالبی که عرض میکنم ظاهرا به بیش از این مقدار توضیح احتیاجی نداره، من لذا خیلی بحث نمیکنم، توضیح نمیدم. فاین گولد: کیف جعلوا الجسم المرکب من قسم الجوهر قسما منه، قسما منه مفعول دوم جعلوس، چگونه جسمی رو که مرکب شده از دو قسم جوهر قسمی از جوهر قرار دادن؟ مگر می شود اقسام یک شی رو مرکب کنیم با ترکیب این اقسام قسم جدیدی درست کنیم؟ اگر این راه باز بشه که اقسام بی نهایت می شود، ولو جاز که مرکب از دو قسم شی قسمی از همون شی باشد، در اینجا مرکب از دو قسم جوهر قسمی از جوهر باشد، اگر این جایز باشه لم ینحصر قسمته ابدا، یعنی قسمت این شی منحصر نمیشه، به جایی منتهی نمیشه، هر چقدر که قسمت کنید دوباره جا برای قسمت بعدی هست. جواب میدن که بله این چنین هست که میتوانید هر مرکبی رو، هر قسمی رو با قسم دیگه مرکب کنید، دو مرتبه این مرکب رو با اون قسمهای دیگه مرکب کنید، این راه بازه، ولی مرکبی درست نمیشود که بتوانید قسمی برای اون مقسم قرارش بدید. مرکب باید مرکب حقیقی باشه نه مرکب اعتباری. شما این اجزا رو که کنار هم ضمیمه میکنید مرکب حقیقی درست نمیشه، مرکب اعتباری درست میشه. مرکب حقیقی اینه که بین اجزا یه وحدت حقیقی وجود داشته باشه که بین اینها الفتی داشت وجود بگیره، نه الفت رو شما اعتبار کنید، الفت خارجاً باشه. و مسلم است که شما اگر جسم رو به ماده و صورت ضمیمه کردید ترکیبی درست میشه، ولی این ترکیب دارای وحدت حقیقی نیست و در نتیجه مرکب حقیقی درست نکرده، مرکب اعتباری درست کرده. مرکب اعتباری که نمیتونه قسمی از جوهر یا قسمی از هر مقسم دیگر باشد. اگر شما تونستید با ضمیمه کردن ترکیب حقیقی درست کنید، بله جا داره که این مرکب حقیقی رو قسمی از این مقسم قرار بدید. ولی اگر نتونستید مرکب حقیقی درست کنید، مرکبتون مرکب اعتباری شد، حق ندارید بگید این نمیده قسم دیگر بر اون مقصد. قلتو المرکب من قسم یه شیل اذا لم تقوم به این مرکب وحدتون حقیقیتون لم یجز این جعل اون مرکب قسمن من اون شیل. اگر شما از دو قسم شی مرکبی فراهم آوردید و این مرکبتون دارای وحدت حقیقی نبود و الفت بین اجزا در خارج و در واقع حاصل نبود، بلکه فقط در اعتبار شما الفتی درست شد، لم یجز که این مرکب را قرار بدهید قسمی از اون شی، قسمی از اون مقسم، لوجوب اعتبار الوحدت فی المقسم، چون در مقسم شما وحدت رو اعتبار کردید، پس در اقسام باید اون وحدت حاصل باشه. اگر در اقسام وحدت حاصل نیست، اینا دیگه اقسام اون مقسم نیستن، چون اون چه که ما در مقسم داریم باید در اقسام بیاد، من اضافته. خب وحدت تو مقسم هست، باید تو اقسام بیاد. اگر شما در اقسام نتونید وحدت رو بیارید، این اقسام رو نمیتونید اقسام اون مقسم قرار بدید. و اما اذا قام بهی الوحدت الحقیقیه، این خوب سرخط نشته نمیشد، و اما اذا قام بهی الوحدت الحقیقیه، و اما اگر به این مرکب وحدت حقیقیه قائم شود و این مرکب دارای وحدت حقیقی بشه، فلا من امین کونهی قسمن من، اشکالی ندارد که این مرکب قسمی از اون شه و قسمی از مقسم بشه. خلاصه مطلب این شد که انزمام قسم درست کن نیست، انزمام به علاوه وحدت حقیقی سازنده قسمه. اگر این انزمام به علاوه وحدت حقیقی رو داشتید، هیچ اشکال نداره قسم درست کنید، ولی اقسامتون هم کثیر بشه. ولی اگر نداشتید، این وحدت حقیقی رو نداشتید، درست کردن قسم به درد نمیخوره، تا بی نهایت هم بره قسمی وجود نمیاد. خب پس اشکال حل شد. در ما نهنفی توجه کردید، ما ماده و صورت رو با هم زمینه کردیم و جسمی با وحدت حقیقیه درست شد. خب این مرکب رو میتونیم قسم قرار بدیم. اما اگر جسم رو با ماده و صورت زمینه کنید، دیگه مرکب حقیقی درست نمیشه، مرکب میشه مرکب اعتباری، اینو دیگه نمیشه قسم قرار بدید. ترکیب های بعدی هم همینطور، اونا هم اعتباری هم، اونا هم نمیشه قسم قرار داد. پس با یک انزمام شما در معنانفی قسم درست کردید، انزمام های بعدی هیچ کدوم شما برد نمی خورن و قسم درست نمی کنن. بنابراین انزمام کثیر ما نداریم تا چه برسه بی نهایت، اقسام کثیر نداریم تا چه برسه بی نهایت. خب این هم اشکال و جوابی بود که عرض شد. حالا از این جوابی که ما دادیم، دو تا اشکال دیگه رو دفع می کنیم، یا یک اشکالی که دو مورد براش گفته شده دفع میکنیم. میتونید بگید یک اشکال با دو مورد، میتونید بگید دو تا اشکال. البته ظاهر عبارت مرحوم لایجی اینه که یک اشکال با دو مورد، با همین جوابی که دادیم اون اشکال دفع میکنیم. اشکال رو توجه کنیم، اشکال جدیدی که میخوام بگیم که با همین جواب ذکر شده جواب داده میشه. اشکال اینه که بعضی گفتن ما صورت نوعیه رو با هیولا مرکب میکنیم. شما گفته بودید که صورت رو با هیولا مرکب میکنیم. حالا ما نمیگیم صورت رو با هیولا مرکب میکنیم، میگیم صورت نوعیه رو با هیولا مرکب میکنیم. وقتی یه قسم دیگه درست میکنیم، این دیگه نباید جسم باشه، چون صورت جسمی رو نیاوردیم. یه وقت میگیم صورت رو اهم از این که جسمیه و نوعیه باشد با ماده و هیولا مرکب میکنیم، خب جسم درست میشه. اما صورت جسمیه رو نمیاریم، وقتی صورت جسمیه نیاد دیگه جسم درست نمیشه. میگیم هیولا رو داریم، صورت نوعیه رو داریم، این دوتا با هم ترکیب میشن و مرکبی میسازن که قسم دیگری است غیر از اون پنج قسمی که شما گفتید. این دیگه میشه قسم شیش. بعد مستشکل گفته حالا اگه کسی بگه هیولا رو قبول نداریم، اصلا ما منکر هیولا هستیم، وقت ما بهش نمیتونیم بگیم که صورت نوعیه رو با هیولا مرکب کن. به او، به چنین کسی میگیم صورت نوعیه رو با صورت جسمی مرکب کن، صورت جسمی رو محل قرار میدیم، نه هیولا رو، چون هیولا رو قبول نداره. صورت جسمی رو محل قرار میدیم، صورت نویر هم حال قرار میدیم، مرکب جدید درست میشه. مرکب من الماد من صورت جسمی و صورت نویر، اینم یه مرکب جدید، اینم باید قسم دیگری برای جوهر قرار بدید. پس توجه میکنید مستشیر میخواد دو تا مرکب دیگه ارائه بده، یکی مرکب من صورت نویر و هیولا، بنابر قول کسانی که به هیولا معتقدند، یکی مرکب من صورت نویر و صورت جسمی، بنابر قول کسانی که هیولا رو منکرند. این دو تا مرکب دیگر ارائه میدن که این دو تا رو جزء اقسام جوهر قرار بدید. جواب ما اینه که مرکب درست کردی ولی مرکب حقیقی نیست. مرکبت مرکب اعتباریه و مرکب اعتباری نمیتونه چه قسم باشه، قسمی برای مقسم باشه. مرکب حقیقی درست بکن، ما به عنوان قسم جوهر قبولش میکنیم. تعیون که میده متا تعیون شخصی نیست، ببیند ره بلخواه در جسم هم همینطور. در جسم شما هیولا رو دارید، صورت جسمی رو دارید، صورت نویر دارید، تشخص نداره. جسم هم خودش رو نگاه کنید تشخص نداره، با عوارض مشخص میشه یا با وجود مشخص میشه. اون اشکال شما اختصاص به صورت نویه نداره، در همه اینا میاد. نفس هم همینطوره. این تقسیماتی که ما میکنیم تقسیم جوهر است به انواع، نه تقسیم جوهر به اشخاص. شما الان انتظار دارید که ما اشخاص رو توضیح بدیم براتون و اقسامی درست کنیم که اشخاص باشه، در حالی که اصلا ما کاری به اشخاص نداشتیم. ما جوهر رو تقسیم کردیم به 5 نوع. حالا معترض میگه دو نوع دیگر هم هست، نه دو شخص دیگه هست، دو نوع دیگه هست. حالا شما فهمید صورت نویه تشخص نداره، خب نداشته باشه، منوعه که هست و ما داریم تقسیم میکنیم جنس رو به نوع، بنابراین دنبال منوعه میگردیم نه دنبال مشخص.
استاد آیا دفنسون ارجام جواب به هم حس استقلاب میشون از کجا اون ترکیب که شما میگید اعتبار مایی که میگیم اعتباریه که میگیم اعتبار نیست؟ شاید واقعا در خارج موجوداتی باشه که با این ترکیب
و اگر شما تونستین ثابت کنید که ترکیب هیولا و صورت نوعی ترکیب حقیقی است یا ترکیب صورت جسمی و صورت نوعی ترکیب حقیقی است، خب قسم قرار بدید. نه پیش فرض میدونیم ترکیبشون ترکیب حقیقی نیست، وحدت حقیقی ندارند. صورت جسمی و صورت نوعی دو چیز وحدت حقیقی نداره با هم. شما وحدت حقیقی ادعا میکنید اثبات کنید، شما که ادعا میکنید باید اثبات کنید. از کجا شما میگید وحدت حقیقی داریم؟ اگر داشته باشیم ما حرفی نداریم، قسم جدا حسابشون کنید. ولی ما مدعی هستیم که وحدت حقیقی ندارن اینا. وقتی وحدت حقیقی نداشتن جزء اقسام حساب نمیشن. اگه کسی تونست وحدت حقیقی بین اینها اثبات کنه، خب جزء اقسام قرارشون بده. صورت جسمی بدون صورت نوعیه؟ نه خب بس چی دارید اشکال میکنید؟ ما که اینو نگفتیم، ما گفتیم صورت نوعیه با هیولا یا صورت نوعیه با جسمی. صورت جسمی خالی که ما تصور نکردیم. بله
صورت جسمی متقویم به صورت نوعیه فعلیت
بشه؟ نه فعلیتش متقویم نیست. صورت جسمی خودش فعلیت داره، فعلیتش از صورت نمیگیره. صورت فعلیتش از صورت نمیگیره، ماده فعلیتش از صورت میگیره. صورت جسمی خودش فعلیت داره، نوعیت نداره. چرا نمیتونه مستقلا موجود باشه؟ به خاطر عمومیتش، به خاطر عمومیتش. و که نمیشه شما جسمی داشته باشید که نوع خاص نباشه. در همه جا همینطوره، حالتی جنسی باید تبدیل به نوعی بشه. صورت جسمی تنها ما نداریم به خاطر اینکه صورت جسمی حالت جنسی داره، تا نوعش نکنید تحصیل پیدا نمی کنه، نه فعلیت پیدا نمی کنه. نه فعلیت ذهنی داره، مثل ماده نیست که تحصیل نداشته باشه، مثل ماده نیست که فعلیت نداشته باشه. ماده امر بالقوه است، صورت امر بالقوه نیست. صورت اگر بخواد قبول کننده شیعی باشه دیگه ما احتیاج به هیولا پیدا نمی کنیم. هیولا رو برای چی ثابت کردیم؟ برای اینکه یه شیعی باید در این جسم باشه که قابل باشه. صورت قابل نیست، بنابراین هیولا باید وجود داشته باشه. صورت رو میتونید نسبت به چیزهایی که بالقوه است قابل بگیرید. صورت رو میتونید نسبت به چیزهایی که بالقوه است قابل بگیرید. مثلا فرض کنید که صورت جسمیه نسبت، بنابرای قول کسانی که هیولا رو منکرند، صورت جسمیه رو بفرمایید که قابل کیفیت خاصه، اشکالی نداره. چون گروهی مثل شیخ اشراق هیولا رو منکر شدند، صورت نوعیه رو منکر شدند، فقط در هر جسمی صورت جسمیه رو قائلند و اون صورت نوعیه رو کیفیت قرار میدند. صورت قرار نمیدند، کیفیت قرار میدند و عارض میگیرند. وقتی میگه صورت جسمیه اصل جسم رو تشکیل میده، تنوعش هم به این کیفیاتیست که برش عارض میشه و خود اون صورت جسمیه این انواع رو، یعنی این کیفها رو قبول میکنه، این اشکالی نداره. ولی صورت خودش بالفعله اگر داره قبول میکنه، چیزایی رو قبول میکنه که نسبت اون چیزا به قوه است. بله، هیولا رو بعضی منکرن، از جمله هر کدام شیخ اشراق منکره، خواجه هم خودش منکره. اقسام قسیم همن، سوال شما اینه که اقسام رو میگیم قسیم همن، قسیمن یعنی کدوم یکی از نسب اربع رو دارن؟ خب من معلومه که تساوی ندارن، اون خصوص مطلق و منوج ندارن، معلومه تباین دارن. قسیم منظور تباینه، منتها با توجه داشته باشید اقسامتون چه نوع اقسامند. اگر اقسامتون اشخاص باشن، اصلا این غلطه که بگید کدوم یکی از این نسب اربع بینشونه. نسب اربع بین کلیاته، بین اشخاص نیست. اگر اقسامتون کلی باشن، اون وقت میتونید بپرسید چه نسبتی بینشون هست. این سوال شما سوالی است مخصوص کلیات. اگه اقسام کلی باشن، اگه اقسام شخصی باشن که اصلا جا نداره بپرسید چه نسبتی بینشون از نسب اربع است. اصلا نسبت اربع، نسب اربع کاری و اشخاص نداره، مربوط به کلیاته. اما باید توجه کنید که ما تقسیممون هم میتواند تقسیم به کلیات باشد، هم میتواند تقسیم به اشخاص باشه. بنابراین اون قسیم بودنی رو که ما میگیم، قسیم بودنی است که باید حتی در اشخاص هم داشته باشیم. از اینجا میفهمیم که منظور از قسیم بودن اون تقابلی که در تباین هست نیست. اون رو ما اراده نکردیم. یعنی میخوام عرض کنم سوال شما مطلقا درست نیست، چه در اونجایی که تقسیم به اشخاص باشه، چه در اونجایی که تقسیم به کلیات باشه. اصلا قسیم همان که ما میگیم منظورمون این که تباین دارن، تساوی دارن، اون نسبه بر اصلا مطرح نیست. قسیمن یعنی با هم جمع نمیشه، چه شخص باشد اقسام ما و چه کلی باشد، اینا با هم جمع نمیشن. اون جداست، این جدا، یعنی یک قسم دو قسم در یه جا جمع نمیشن. این منظور ماست. حالا البته خب در کلیات میتونید روی این تباین دارن، در جزئیات اسم تباین رو نمیتونید بگید، ولی بالاخره باید بگید با هم جمع نمیشه. در این اشکالتون رو باید میذاشتیم بعدن میگفتیم. من الان یه اشکال رو گفتم، جوابش رو میخوام بخونم. این پراکنده میشه، ذهن خودتون پراکنده میشه. حالا که میفرمایید من جواب میدم، میفرمایید که قسم ها با هم قسیمند، یعنی مثلا ماده و صورت دو قسمن با هم قسیمند، چگونه اینا با هم جمع شدن و جسم درست شدن؟ این اصلا یه اشکال دیگریه که چطور دو قسیم با هم جمع میشن و یه قسم درست میکنن. توجه کنید این که ما میگیم دو شای قسیم همند و با هم جمع نمیشوند، معناش اینه که این دوتا یکی نمیشن، ولی کنار هم مجاور که میشن، که دوتا قسم اشکال نداره که مجاور بشن. مثلا فرض کنید شما کلی انسان رو تقسیم کنید به زید و عمر، اینا کنار هم نمیتونن بشینن. نمیتونن کنار هم بشینن. چرا؟ میتونن با هم وحدت ارضی هم اگر یکیشون متحصل و یکی لا متحصل باشه میتونن وحدت ارضی هم درست کنن. البته چون هر دو متحصلن، یعنی زید و عمرو هر دو متحصلن، وحدت دقیقی درست نمیکنه. ولی اگه مثل ماده و صورت بود که متحصل یکیشون متحصله که غیر متحصل، وحدت دقیقی هم درست میکردن. در این جایی که ما جسم رو مرکب میکنیم از ماده و صورت، دو قسم رو کنار هم میشونیم. کنار هم نشوندن که اشکال نداره، این که یکی رو دیگری کنی اشکال داره. اجتماع به معنی اتحاد اشکال داره، که بگی این قسم همون قسمه، این اشکال داره. ولی دو تا قسمی که قسیم همن و با هم جمع نمیشن مجاور قرار بدید و بینشون به خاطر این که یکی لا متحصله یکی متحصله به حتی طریقی برقرار کنید و قسم سومی درست باشه، هیچ اشکالی نداره. اینجا با قسیم بودن دو قسم ما مخالفت نشدیم. این که میگیم ماده و صورت قسیمن، یعنی ماده صورت نمیشه، صورت ماده نمیشه، نه این دو تا کنار هم جمع نمیشن، پس منافاتی نداره دو شای قسیم باشن اما کنار هم جمع بشن. حالا اگر این دو قسم یکی متحصل بوده یکی لا متحصل، اون ترکیب حقیقی و وحدت حقیقی رو خواهند داشت و ترکیب حقیقی درست خواهند کرد. اگر هم یکی متحصل یکی لا متحصل نباشه بلکه هر دو متحصل باشن، وحدت حقیقی بینشون برقرار نمیشه، مرکب حقیقی درست نمیکنه. ولی مجاورتشون با قسیم بودنشون سازگار، اشکالی نداره. رب هازا یندف اون نقض به مجموع الهیولا و صورت نوعیه. نقضی که در اینجا میگیم جامع افراد نبودنه. بعضی گفتن این تقسیم شما جامع افراد نیست، زیرا دو قسم دیگر شامل نیست. یکی ترکیب از هیولا و صورت نوعیه، یکی ترکیب از صورت جسمیه و صورت نوعیه. این دو قسم تقسیم شما شامل نشده، پس تقسیمشون جامع افراد نیست. این چنین نقضی بر ما وارد کردن. به همین بیانی که گفتیم این نقضشون دفع میشه. و به هازا یندف اون نقض، یعنی با همین بیانی که گفتیم که اعتبار کردیم وحدت حقیقی رو در مرکب، دفع می شود نقضی که بر تقسیم وارد شده. و اون نقض، نقض به مجموع الهیولا و صورت نوعی است، خط پایین، و به مجموع صورت. نقض شدن به یکی از این دوتا. نقض اولشون بر فرضی است که بر علا تقدیر حلولها فل هیولا، در فرضی است که صورت نوعیه در هیولا حلول کنه. و به مجموع صورتین نقض کردند، این نقضشون علا تقدیر حلول صورت نوعی است فل جسمی، یعنی در صورت جسمی. اگر صورت نوعیه در هیولا حلول کرد، ما هیولا رو قبول داشتیم و صورت نوعیه در هیولا حلول کرد، مرکب من از صورت نوعیه بل هیولا پیدا میکنیم. اگر صورت نوعیه در صورت جسمی حلول کرد، مرکب من از صورت این پیدا میکنیم. و تقسیم شما این دوتا مرکب رو شامل نشده، پس نقض میشه به این دو مرکب، نقض میشه به این دو مجموع. نقض میشه به مجموع هیولا و صورت نوعیه بر فرض اینکه صورت نوعیه حلول کنه در هیولا، و نقض میشه به مجموع صورت این در صورتی که این صورت نوعیه حلول کنه در صورت جسمی. و ذالک، یعنی دفع این نقض. و ذالک دفع این نقض، لأنه لیسل شیئن من هازین المجموعین وحدت حقیقیه. نسخه قدیم لشیئن داره و بایدم لشیئن باشه، به شیئنی که در کتاب ماست غلطه. این دفعی که ما میکنیم به خاطر این است که برای هیچ یک از این دو مجموع وحدت حقیقیه علاهده ای نداریم. هیولا و صورت نوعیه وحدت حقیقیه ندارند، صورت جسمیه با صورت نوعیه هم وحدت حقیقیه ندارند. بله وحدت حقیقیه دارند، ولی وحدت حقیقیشون علاهده نیست. توجه کنید این مطلبو. سه تا چیز با هم همراه میشن و وحدت حقیقی پیدا میکنن: هیولا، صورت جسم، صورت نوعیه. این سه تا، این سه تا با هم همراه میشن وحدت حقیقی پیدا میکنن. دوتا دوتاشون وحدت حقیقی علاهده ندارند، ستایی با هم یه وحدت حقیقی دارند، اما دوتا دوتاشون وحدت حقیقی جدا ندارند. که شما فکر کنید یه وحدت حقیقی برای هر سه شون هست، یه وحدت حقیقی برای این دوتاست، یه وحدت حقیقی برای اون دوتا. لیسل شیء من هذین المجموعین وحدتون حقیقیتون علاهده. اشکال بعدی که این اشکال بر تقسیم خواجه وارد میشه. خواجه تقسیم کرد جوهر رو به دو قسم مفارق و مقارن، بعد مفارق رو تقسیم کرد به دو قسم نفس و عقل، مقارن تقسیم کرد به سه قسم صورت و ماده و جسم. پس اقسام پنجگانه جوهر رو اقسام بالواسطه قرار داد، اون مفارق و مقارن رو بلاواسطه قرار داد. پس تقسیم کرد بلاواسطه جوهر رو به مفارق و مقارن و تقسیم کرد معالواسطه جوهر رو به اون پنج قسم. پس پنج قسم اقسام اولیه جوهر نیستند، مفارق و مقارن اقسام اولیه جوهرند، در حالی که همه معتقدند این پنج قسم اقسام اولیه. تقسیم خواجه نشون داد که این پنج قسم اقسام اولی نیستند، اقسام معالواسطه‌اند، بنابراین اولی نیستن. اقسام اولی یعنی اقسامی که در اولین بار تقسیم پدید میان، یعنی وقتی که مقسمی رو برای اولین بار تقسیم میکنید اقسامی درست میشه، اون اقسامی که در با اولین تقسیم حاصل میشن بهشون گفته میشه اقسام اولی. بعد تقسیم های بعدی اقسامی رو درست میکنند که اونا دیگه میشن اقسام ثانوی. مثلا کلمه رو وقتی تقسیم میکنید به فعل و اسم و حرف، این تقسیم اولیست، ولی وقتی اسم رو تقسیم میکنید به فاعل و مفعول، این میشه تقسیم ثانوی، چون تقسیمیست بعد از تقسیم. در مانحنفی هم این پنج قسمی که در تقسیم مصنف به دست آمدن، این پنج قسم بلاواسطه از جوهر استخراج نشدن، بلکه ما بلاواسطه از جوهر مفارق و مقارن رو استخراج کردیم، بعد از مفارق دو قسم رو و از مقارن سه قسم دیگر رو استخراج کردیم، مجموعه شدن پنجتا. این پنجتا در تقسیم دوم استخراج شدن، نه در تقسیم اول. پس اقسام اولیه جوهر نیستن، اقسام ثانویه جوهرن، در حالی که همه گفتن اینها اقسام اولی هند. پس معلوم میشه تقسیم مصنف ایراد داره که اینها رو اقسام ثانوی قرار داده. این اشکال دیگریست که در اینجا داره. جوابی که ایشون میده، یعنی مرحوم لاهیجی میفرماد اقسام اولیه عبارتند از اقسامی که بلاواسطه از مقسم بیرون بیان. ولو ما برای تبیین تقسیم یه واسطه ای رو ذکر بکنیم، کار ما تقسیم رو معل واسطه نمی کنه. این اقسام اگر واقعا از این مقسم بیرون کشیده بشن بدون احتیاج به واسطه، میشن اقسام اولی. ولو ما در تبیینشون یه واسطه ای رو گنجونده باشیم و آورده باشیم، به عبارت دیگر اقسام باید واقعا نسبت به این مقسم بی واسطه باشند تا بشن اقسام اولی، و در مانانفی چنینه. این پنج قسم نسبت به جوهر بی واسطه هست و در نتیجه اقسام اولی جوهره. این مفارقت و مقارنت اینا واسطه نیستند، ما واسطه قرارشون دادیم، ولی اینا واسطه نیستند. مفارقت قبل از نفس و عقل نیست، مقارنت قبل از جسم و ماده و صورت نیست، بلکه مفارقت و مقارنت عرضند و بعدند. مفارقت و مقارنت عارضی هستند که بر این پنج قسم عارض میشن. یکیشون بر دو قسم عارض میشه، دیگریشون بر سه قسم عارض میشه. یعنی مفارقت عارض میشه بر نفس و عقل، مقارنت عارض میشه بر ماده و صورت جسم. این مفارقت و مقارنت عارضند، مؤخرند، ولو ما در تقسیم اینا رو مقدم قرار بدیم، اینا واسطه نمیشن و تقسیم ما از تقسیم اولی بودن بیرون نمیاد. پس خواجه تقسیم کرده جوهر رو واقعا به این پنج قسم، به تقسیم اولی، منتها عرض این پنج قسم رو ذکر کرده، عرضی که مؤخر از این پنج قسمه. اینطور گفته، گفته جوهر یا مفارق است یا مقارن، یعنی عرض رو داره ذکر میکنه. بعد اون وقت جوهری رو که مفارق تبیین میکنه، جوهری رو که مقارن تبیین میکنه. پس تقسیمیشون تقسیم اولی، تقسیم ثانوی نیست. به تعبیری که خود مرحوم لاهیجی میگه، میگه نگاه کن ببین مقسم بار اول به چه چیزای تخصص پیدا میکنه، اونا رو اقسام اولی بگیر. بار دوم اگر دیدی به چیزی تخصص پیدا کرد، اونا تقسیم ثانوی هست. در اینجا جوهر به این پنج قسم برای اولین بار تخصص پیدا میکنه، به مفارقت و مقارنت تخصص پیدا نمیکنه. مفارقت و مقارنت عرضن که بعدن عارض میشن. پس این اقسام واقعا اقسام خاص اون مقسم کلی هست، اونم اولین اقسام هست، اولین خاص ها هستند، یعنی اولین اقسام هست. فین قلت تقسیم مصنف جوهر را اولا الی المفارق و المقارن اشعار دارد به این که هذه الاقسام، یعنی این پنج قسم، لا یکون اولی اقسام اولیه للجوهر، بل لا یکون هذه الاقسام اولیتا للجوهر، اشعار دارد به این که این اقسام، یعنی اقسام پنجگانه، نه این اقسام یعنی مفارق و مقارن، این اقسام یعنی اقسام پنجگانه اولی نیستن برای جوهر. وقتی خواجه داره جوهر رو تقسیم میکنه به مفارق و مقارن، بعد مفارق به دو قسم، مقارن به سه قسم، معلوم میشه این پنج قسمی که حاصل میشن تقسیم اقسام اولی نیستن. قلتو الاقسام الاولیه لشی ما یسه و انقسام و شیعه الیها، ما کنایت از اقسام، ضمیر الیها بهش برمیگرده به اعتبار معنایش، لذا مؤنث آمده. اقسام اولیه شی اقسامی است که انقسام شی به اون اقسام صحیح باشد، من حیث هو، یعنی از این جهت که اون شی اون شیعه، از اون جهت که این مقسم این مقسمه، بدون این که این مقسم رو به چیزی تخصص بدید، قبل از این که مقسم رو به چیزی تخصص بدید، این اقسام از توش بیرون بکشید، وقتی این اقسام میشن اقسام اولیه. اما اگر لازم شد که این مقسم رو به یه چیزی تخصص بدید، خاصش کنید، بعدن اقسامی از دلش بیرون بکشید، این اقسام دیگه اقسام اولیه نیستن، اقسام ثانویه. اقسام اولیه شی عبارت از اقسامی است که انقسام اون شی به این اقسام جایز است، من حیث هو، یعنی از این جهت که این شی این شیعه، از این جهت که تخصص پیدا نکرده، من دون ان یتخصص اولا به امر آخر، بدون این که اولا متخصص به امر دیگر شود. اگر اولا متخصص به امر دیگر شد، اقسامی که ازش به دست میاره دیگه اقسام اولی نیستند. و جوهر رو کذاره، جوهر هم همینطوره، بدون این که متخصص بشه، این پنج قسم از درونش بیرون کشیده میشه. فانه یتخصص من حیث هو جوهرون. مرحوم لاهیجی فقط در مفارق بحث کرده، در مقارن هم شما میتونید بحث کنید. میخواد اینطور بگه، میگه نفس و عقل و از جوهر به دست آوردیم، بدون این که بدون این که جوهر رو متخصص کنیم به مفارقت، بدون این که جوهر متخصص شود به مفارقت، نفس و عقل ازش بیرون کشیده میشند. ما میتونیم اضافه کنیم بدون اینکه جوهر متخصص شود به مقارنت ماده و صورت و جسم ازش بیرون کشیده میشه. منتها مرحوم لاهیجی در جواب یک قسمت رو انتخاب کرده و توضیح داده، اون قسمت دیگر به خود ما واگذار کرده و جوهر چنین است، یعنی تخصص پیدا می کند از حیث اینکه جوهر است، تخصص پیدا می کند به اینکه عقل باشد یا نفس باشد. پس عقل و نفس اولین تخصص جوهرند، نه اینکه یتخصص اولا بالمفارقه ثم یکون عقلا و نفسا. اینطور نیست که اول به مفارقه تخصص پیدا کنه بعدن بشود عقل و نفس، تا عقل و نفس بشوند از اقسام ثانوی. چرا اولا جوهر به مفارقت تخصص پیدا نمی کنه؟ چون مفارقت عرض این اقسامه، یعنی عرض نفس است، عرض عقل است، عرض این اقسام که قبل از این اقسام نیستن که بخوان جوهر رو قبلا متخصص کنن، اینا بعدن. بله مصنف اینا قبل عقص کرده، مصنف مفارقت رو قبل عقص کرده، عقص کردن که دلیل نمیشه. بل هیه، هیه یعنی مفارقت، من اللوازم یعنی لوازم عقل و نفس المتأخره، لوازم عقل و نفس هم متأخره و وقتی متأخر شدن قبل از عقل و نفس جوهر رو تخصص نمیدن. خب چطوری از لوازم متأخره هستند؟ استدلال میکنه کیفه، یعنی چگونه از لوازم نباشند عین ذات جوهر باشند، چگونه از لوازم نباشند عین ذات باشند، در حالی که لیست الا امرن سلبیان و اضافیان. یعنی مفارقت و همچنین مقارنت، منطقه ارشد اینجا فقط مفارقت گفته، مفارقت امر سلبی است یا امر اضافی است؟ و امر سلبی و اضافی، امر سلبی و اضافی نمیتونه جوهر باشه، جوهر نه سلبیه نه اضافیه. مفارقت امری است سلبی یا اضافی، بیان میکنم که چطور، و چیزی که سلبی یا اضافی است جوهر نیست. پس مفارقت جوهر نیست، اگر جوهر نیست مخصص جوهر هم نمیتونه باشه، بعد از لوازم باشه. بنابراین قبل از این که نفس و عقلی درست شود مفارقت کاری انجام نمیده. اما این که مفارقت امر سلبیه یا اضافیه، مفارقت رو یه وقت اینطور معنا میکنیم، بیوز بودن یا به قول شارح قوشتی بیماده بودن، این میشه امر سلبی. یه وقت مفارقت رو که امر طرفی نیست بین دو طرف لحاظ میکنید، بین مثلا وضع و عقل، میگید این مفارقه از اونه، اونم مفارقه از اینه، هر دو اصلا مفارقن. اگه از یک طرف مفارقت باشه از اون طرف دیگه مفارقت هست. پس مفارقت رابطه‌ای میشود بین دو چیز، رابطه‌ای میشه بین دو چیز، میشه امر اضافی. امر اضافی یه نسبت بین دو امره، مفارقت هم همینطوره. مفارقت نسبتی است بین ماده و نفس یا نسبتی است بین وضع و نفس مثلا، خب میشه امر اضافی. پس مفارقت رو میتونید امر سلبی بگیرید به بیانی که گفتیم، میتونید امر اضافی بگیرید به بیان دیگر که گفتیم، ولی علایی حال جوهر نیست، بنابراین از لوازم جوهره نه عین ذات جوهر. کیفه یعنی چگونه جوهر باشد این مفارقت و از لوازم جوهر نباشد، در حالی که این مفارقت لیست الا امرن سلبیان و اضافیان، و امر سلبی اضافی نمیتواند جوهر باشه، پس مفارقت نمیتونه جوهر باشه. تا اینجا تمام اشکالاتی که بر تقسیم خواجه یا تقسیم دیگران وارد میشد همه رو ذکر کردیم و دفع کردیم. حالا میخوام یه تقسیم دیگری رو که باقی مونده و اون تقسیم ابن سیناست ترک کنیم. میگیم از همه تقسیم ها بهتر تقسیم ابن سیناست، هیچ کدوم از این اشکالاتی هم که ذکر شدن برش وارد نمی شوند. البته اشکالات ما همه رو دفاع کردیم از بین بردیم، ولی تقسیم ابن سینا طوریست که اصلا اجازه ورود این اشکالات رو نمیده. تا ما احتیاج به دفاع داشته باشیم. پس تقسیم ابن سینا بهترین تقسیمی که انشاءالله در جلسه آینده تر خواهد شد. اونجایی هم که حروف رمزی میذارید بالاخره این حروف رمزیتون مشیر به یه چیزی هستن، وقت اون مشارون الیها رو نگاه میکنید. اگر نسبت به مقسم بلا واسطه بودن میشن تقسیم اولی، میشن اقسام اولی. اگر بلا واسطه بودن میشن تقسیم ثانوی. شما بله به محتوا، به وقتی الف و ب و جیم رو به عنوان رمز قرار میدید، در واقع این الف و جیم و ب به یک چیزی اشاره دارن دیگه، به یک قسمی اشاره دارن. اون اقسام و اون مشار الیها رو با مقسم میسنجید. اگر بدون تخصص از مقسم بیرون کشیده بشن میشن اقسام اولی، با تخصص میشن اقسام ثانوی. مهم نیست که اون اقسام شما با حروف رمز مثل الف و ب و جیم بفهمونید یا با حروف رمز نفهمونید با تصحیح بفهمونید.